بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين
الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. در دنباله بحث دیشب ما در خطبه 203 از نهج البلاغه آقا امیر المؤمنین به ما نکاتی را تذکر فرمودند و فرمودند که دنیا دار مجاز، دار عبور هست و دار مقر و دار قرار اونور عالمه. لذا از محل عبورتون برای محل استقرارتون توشه بگیرید. بعد فرمودند دلهاتون از دنیا بکنید قبل از این که بدنهاتون از این دنیا بیرون بره. و بعد فرمودن دنیا را بر شما محل اختبار و امتحان قرار دادند، اما شما را برای دنیا نیافریدند، شما برای آخرت خلق شدید. بعد فرمودن که چشماتون باز کنید، درباره اموال درست برخورد کنید. اون کلام آخر حضرت این بود که تمام اموال رو برای غیر خودتون نگذارید، مقداری برای خودتون داشته باشید. اگر اموال برای غیرتون بمونه جوابش با شماست، اما کیفش با دیگرانه. چشماتون رو باز کنید. تتمه این خطبه حکمت 416 بود که خواستم دیشب عرض کنم، اما وقت کم آوردیم، به امشب مکولش کردم. انشاءالله به عزیزا این خطبه را عرض کنم و چند تا تذکر هست انشاءالله، به این تذکراتم عنایت بفرمایید. در خطبه 416 اونجا می فرماین فَإِنَّ الَّذِي فِي يَدِكَ مِنَ الدُّنْيَا آنچه از دنیا الان در دست توست قد کان له اهل قبلک، این مال یک صاحب دیگری داشت قبل از تو، قبلا این مال ملک دیگری بود، از ملک او گرفتند به ملک تو در آوردند. و هوا سائران الى اهل بعدک، بعد از تو هم این مال مال دیگری خواهد شد. پس مال نه قبلن مال تو بود نه بعدن از آن تو خواهد بود، دست به دست میگرده، برای هر زمانی مالک و صاحب جدیدی داره. اینا یه نکاتیست از حضرت که به استدلال نیاز نیست، هممون داریم با چشمانمون این صحنه ها رو میبینیم. بعد فرمودن اینجا باید دقت فرمایید، و انما انت جامع لعهد رجلین، مالی که جمع کردی برای یکی از این دو دسته است. رجلان عمل فی ما جمعته به طاعت الله، مالی را که جمع کردی یک وجهش اینه، بعد از تو به دست کسی میرسه که ایمان را در طاعت خدا خرج میکنه. فسعد به ما شقیت به، مالی را که تو جمع کردی و ذلت جوابش از آن توست، دیگری با این مال خود را سعادتمند کرد، خود را اهل بهشت کرد. و رضا با این مال کار خیر انجام میده، با این کار خیر خود اهل سعادت میشه، سعادت این مال مال دیگری، نکبت جوابش از آن تو. این یه نفر. او رجلان عمل فیه به معصیت الله، یا ایمالی را که تو جمع کردی دیگران با ایمال معصیت خدا را می کنند، با مال به دست آمده دنبال گناه می رند. فشقیت به ما جمعت له، پس تو به شقاوت رسیدی به مالی را که با ایمال بعدیه ها هم بدبخت شدند، از شقاوت سر در آوردند. و لیس احد هذین اهل ان تؤثره على نفسك، این دوتا اونقدر اهلیت ندارند که تو اون دو را بر خودت مقدم بداری، بر اونها جمع بکنیم، یا با این مال طاعت خدا میکنن یا با این مال معصیت خدا میکنن، در هر دو صورت مشکلاتش از آن توه. چرا دیگران را بر خودت مقدم می‌داری؟ لذت این مال با دیگری، نکبتش از آن تو. ولا ان تحمل له على ظهرک، و سزاوار نیستن که وزر وبال دیگران را تو به دوش بکشی. دیگران با این مال معصیت می‌کنن، به تو خطاب چرا مال برای این نانجیب گذاشتی که با این مال حکم خدا رو زیر پا بگذاره، با این مال به مردم ضرر برسونه، اما تو اسبابش رو فراهم کردی. بعد یک نکته زیبا داره، فرج لمن مزا رحمت الله و لمن بقی رضی الله، اونهایی را که از دار دنیا رفتند بر اونها رحمت خدا را طلب کن، اونهایی را که امخوان بعد از تو باقی بمونن بر اونها رضای خدا را طلب کن. تو خیلی مال بر دیگران نگذار، خود به خودت برس. فردایی را که تبل فقر را زدن، از همه فقیرتر خودتی، لذا اول خود را در ببر، به اون مقدار که بعدی ها با عزت زندگی کنن کفایت میکنه، بعد خود را جمع کن. اون خدا که به تو داد به اونا هم میتونه بده، آن که رازق تو بود رازق بعدی ها هم میتونه بشه. خب این تتمه بود که بنا بود دیشب بگم، اما وقت کم آوردیم. من خواستم همینجا بحث رو جمعش کنم، زیر درباره حب دنیا آنچه لازم بود عرض شد، که با این نکاتی که در این پنج شیش شب بیان کردیم دیگه عقل هر عاقلی حکم میکنه این محبت دنیا را از دل بکنه، دل را از این بند خلاص کنه، و اون دوتا مانعی را که برای حضور قلب بود، یکی هرزگری قوه خیال، یکی حب دنیا بود، این دو معنی را کنار بده و زمینه را برای حضور قلب مهیا کنه. اما دیدم چند تا تذکر هست و اینها را بگم بهتره، به انشالله یکی دو شب یا سه شب تو این نکات انشالله وارد میشیم به فضل الهی. بعد بریم در حضور قلب، اصل حضور قلب ما چند جور داریم، چه مراتبیه، ما چه باید بکنیم، ببینید چرا به کجا میرسیم. در دعای ابو حمزه سمالی امام سجاد در ماه رمضان که در صبح‌ها در سحر این دعا خونده میشه، یه بار اینه: سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، خدای حب دنیا را از دلم بیرون کن. اون نکاتی را که بناس من بگم شاید بعضی هاشو سابقا لابلای عرضها بیان کرده باشم، یکی خود جمع‌ترش میکنم و بینی بین الله از اینجا به این نکات دقت کنید، انشاءالله این نتیجه گیری این چند شب بحث ماست. تذکر اول اینه: به صراحت روایات ان هذه القلوب اوعیه، این دلهاتون ظرفه، از جان ما تعبیر به ظرف آمده. هر کجا که ظرفی باشه به تب مظروف می‌طلبه، باید درون این ظرف چیزی بیاد، آنچه به درون ظرف میاد رو مظروف میگن، ازا هر ظرفی مظروف میخواد. یه دونه قاعده از مسلمات بین اهل معناست و اون قاعده اینه: بین ظرف و مظروف حتما باید تناسب باشه، هم در اصل تناسبه هم در فرع تناسبه. این که علما درباره ظرف و مظروف در امر معنوی فرمودن، یه امر عقلانی هم هست که ما این امر را خود ما هم مراعات میکنیم. یعنی همه شما عزیزان بین ظرف و مظروف را یه تناسب قائلی، در هر ظرفی هر مظروف را نمیریزید، همه شما عزیزان آشغال را تو سطل آشغال میریزید و همه شما عزیزان غذا را در ظرف تمیز تناول میکنید. همه ماها این مقدار را توجه داریم که شأن سطل آشغال آشغاله و شأن ظرف تمیز غذای تمیزه. تا به حال یه آدم عاقل پیدا نشد که غذای تمیز را تو سطل آشغال بریزه اونجا تناول کنه. این تناسب را همه ماها بهش عمل هم میکنیم. در بین اهل معنا هم در امورات معنوی این تناسب جاریه، هم در اصل این قاعده را جاری میدونن هم در فرع جاری میدونن. مراد از اصل چیه؟ مراد از فرع چیه؟ از اصل مراد اینه: اگر بناس مظروف نورانی باشه باید حتما ظرف هم نورانی باشه، و اگر مظروف ظلمانیه حتما باید ظرف هم ظلمانی باشه. این تناسب بین اصل یعنی نفس مظروف و نفس ظرف. ولذا اگر ظرف دل نورانی شد، در این ظرف دل معرفت الله رو میارن، محبت الله رو میارن، معرفت ائمه رو میارن، معرفت ائمه رو میارن، محبت قرآن رو میارن، اینها رو که گوهرهای نورانی سو در این ظرف نورانی بار میکنند. اما اگر ظرف ظلمانی شد، مظروفه رو حتما ظلمانی میکنند. مظروف ظلمانی مراد چیه؟ خب به دنیا، خب به ریاست، خب به جا، خب به شهوت، آنچرا که از امر این دنیای حقیره، این ظرفی را که ظلمانی شده سطل آشغال، آشغال هم توش میریزن. این مراد اصله. مراد از فرع چیه؟ نگاه میکنن این دل چند درجه نورانیت داره، به همون مقدار باب معارف را باز میکنن، یا این دل چند درجه ظلمت داره، به همون مقدار باب گناه را براش باز میکنن. اینطور نیست که اگه ظرف دلی را نورانی دیدن در او بریزن همه معارفی، امکان نداره. به مثال دقت کنید: ذات مقدس انبیا گوهرهای نورانی هستند. چرا در بین انبیا بعضی ها شدن اولوالعزم و آقای بر صائری شدن، باید صائرین فرمان این اولوالعزم ها را به مردم ابلاغ کنند. او در رأس قرار بگیره، انبیای بعد از او تا قبل از پیغمبر اولوالعزم بعدی همه مبلغ حرف او باید باشند. کما اینکه در این زمان ما وجود مطهر پیغمبر اکرم اصله و 12 امام حرف پیغمبر را بیان میکنند. خب این یک نورانیت اعظمی میخواد از دیگران که او آورنده تشریم شه، دیگران مبلغ آنچه او آورد باشند. یا در روایت داره که تمام ارواح انبیا و تمام ارواح مطهر و اطهر ائمه طاهرین شبهای جمعه به عرش الهی عروج میکنن و با جمع الغفیر من العلم با یک بار عظیم علمی برمیگردند و این در تمام طول زمان علی دوام الی یوم القیامه این قضیه برقراره. هر شب جمعه یک عروج الی السما در کنار عرش الهی یه بار عجیب علمی گرفته به زمین برمیگردن. خب بناز به هر ظرفی بار بریزن، خود اون ظرف موجود رو میریزن. یک از این استکان به دست داره، بعضی ها سد دارن، بعضی حسچه، بعضی اقیانوسن. آنچه ظرف اوورد اون ظرف رو پر میکنن. ولذا در هر شب جمعه علمی را که به کانال ائمه اطهار میریزه بسیار عجیبتر از علمیست که به کانال انبیا ما قبل میریزن. چون پیغمبر افضل انبیاست، افضل اعطا مال این هاست. چون ائمه ما افضل اوصیا هستن، افضل اعطاها مال این هاست. ولذا نگاه به خود ظرف میکنن، بار این ضرب چقدر نورانیت داره، سعه این ضرب چقدره، این ضربه چقدر ظرفیت داره، به اون ظرفی را که موجوده همون رو پر میکنن. شما این روایت رو حتما شنیدید در کتاب بهار که جناب سلمان 10 درجه ایمان داشت، ابی ذر 9 درجه، مقداد 8 درجه، بین مقداد ابی ذر 1 درجه فاصله است، بین ابیذر با سلمان 1 درجه فاصله است. اما در همین 1 درجه اونقدر اسرار الهی سنگینه، آنچه به سلمان دادن ابیذر نمی کشه، آنچه به ابیذر دادن مقداد نمی کشه. و لذا یه بار براتون عرض کردم، لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله، آنچه را که به سلمان دادیم اگه به ابیذر بدیم، ابیذر با 9 درجه ایمان طاقت نمیاره، اختیار از کف میده سلمان رو میکشه. آنچه به سلمان دادیم اگر به مقداد بدیم، مقداد کافر میشه، از دین دست برمیداره. ولذا یه بار ندار اینجا بود، جای دیگه بیادم نیست، روایت داره بعضی از اصحاب رجال الحدیث بودن، گاهی 40,000 50,000 از امام روایت رو از بر کرده بودن. امام برای اینها تعیین مقدار میکرد، میگه فلانی تا اینجا روایات رو به هر کی گفتی مانعی نداره. مثلا به فرض تهمت حرام الغیبه دو اشد من از زنا، این به هر کی بگی حالیش. اما این مقدار از روایات رو فقط به شیعان ما باید بگی، چون ما رو قبول دارن این حرفا رو قبول دارن، غیر شیعه چون ما رو قبول دارن این حرفا رو منکر میشن. این دسته دوم. دسته سوم این مقدار روایت را به احدی نباید بگی، اگر به احدی گفتی لعنت خدا و رسول و من بر تو باد. آقا واسه چی؟ فهمونه برای این که ما ظرفیت تو را دیدیم به تو گفتیم. شاید این نکات به جایی بیان بشه، طرف نکشه امر حقی را انکار کنه تو باعثش بوده باشی، نباید بگی. برای همین داره هر که را اسرار حق آموختند مر کردند و دهانش دوختند، نباید الا به اهلش ادم همسر باشند. برای زاد در امر نورانی هم ظرف نورانی هم مصروف نورانی، هم نگاه به مقدار نور زخم می کنن، به همون مقدار هم باب معارف اسرار را باز می کنن. این مال جنبه نورانی قضیه. در جنبه ظلمانی هم باز عین همینه. ظرف ظلمانی آشغال دونه، آشغال هم توش می ریزن. خب اگر ظرفی توش آشغال اومد، اگر انسانی خود به ریاست، خود به جا، خود به مال، خب منیه در او اومد، این اسباب اقدام به گناه براش باز میکنه. اما هر ظلمتی انسان را به هر گناهی وادار نمیکنه. تا ظلمت در چه حدی باشه، گناه در همون حد رو دستشو باز میگذاره. اگر گناه شد بالاتر، گناه بالاتر چون ظلمت بالاتر میتربه و او این ظلمت بالاتر را هم نداره، به گناه موفق نمیشه. حالا نمیخوام به بعضی از مثال ها وارد بشم. من بعضی ها دنبال شراب میگردن گیرشون نمیاد، بعضی راحت گیر میارن. ای تو این عالم اون دیگه راحت گیر آورده، هیچ علت در کار نبود. آنکه این در اون در گیر نمیاره، هیچ در کار حکمتی نبود. یا اینکه نه، اون بعد وقت اول یه کار کرده که خدا برش میدان گناه را باز گذاشت. دومین به اون حد نیامد که به نکبت شرب خمر مبتلا بشه، ازا این در اون در میزنه گیرش نمیاد. که دنبال نعوذ بالله زنا میخواد بره، راحت پیدا میکنه، یکی هم میگرده گیر نمیاره. یه بی علته یا نه، این نکبت عظیم را که در روایات او را کنار قتل پیغمبر گذاشتن، کنار تخریب کعبه گذاشتن، عمل زنا را که زنا در حدود قتل پیغمبر و تخریب کعبه هست، اونی که به این راحتی پیدا میکنه، باید منشأ را گشت که در باطن چه ظلمتی به هم زدی که راحت دست پیدا میکنه. اونی را که این در اون در کرد و پیدا نکرد، گفت که بنده خدا، خدا به در رحم کرده بین گناه دست پیدا نکرد. بین چی کار کردی، خدا توفیقت نداد بین گناه هم دستت باز میشه. این عالم عالم اسبابه، همه چی اسباب داره. به مثال واضح تر دقت کنید. برای قتل آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، چند نفر مأمور این کار شدن. شبی مأمور این کار شد، وردان مأمور این کار شد، ابن ملجم مأمور این کار شد. این آمدن در توی پنج تا بودن تو مسجد، که در پنج جا مسلمان چند تا پشتر حضرت بودن، بقیه تو مسجد این کار انجام بدن. آقا رفتن برای سعیده، شبی حمله کرد با شعار لا حکم الا لله که مال خوارج بود، حمله کرد، شمشیر کشید، به فرق آقا خواست بدنه، به تاق محراب گیر کرد. این نتونست، ابن مرجع حمله کرد و به سر آقا فرود آورد. هر دو تا ابد در جهنم مخلدن. اما چرا او نتونست بزنه، ای تونست بزنه؟ زیرا قتل امیرالمؤمنین ابوالائمه الطاهرین ظلمتی میتربید، او ظلمت در شبیب ملعون جهنمی نبود، به ابن ملجم بود. هر دو حمله کردن، او نتونست و این زد. چرا خدا این قتل و پای او نزاش، پای این گذاشت؟ علت چیه؟ چون این قتل ظلمت خاصی میتنبه. این ظلمت خاص تو شبیب نبود، تو وردان نبود، در دیگران نبود، در این ملعون ابن ملجم. خب این همه عالم حساب داره. در قضیه کربلا، هر کسی در کربلا بود اهل جهنمه. چه سنگ انداخت، چه هلهله کرد، چه ناظر صحنه بود، یا ندای مظلومانا را شرید و آقا را یاری نکرد، همه اهل جهنم بلا استثناء. اما وقتی را که عزیز زهرا به زمین میفته، بناس این کار آخر را انجام بدن که سر از بدن حجت خدا جدا کند. این سر از بدن جدا کردن یه ظلمت خاصی میطلبه. برای همین خولی حمله میکنه، حتی شمشیر میکشه، اطرافیا رو دور میکنه، میگه باید سر حسین از بدن من جدا کنم. میره در توی قتلگاه تا نگاه حسین به چهره نحس خولی میفته، لرزه به اندامش آمده، میلرزه، میپری بیرون، به خدا منو فردای قیامت با قتل حسین ملاقات نکنه. ابن سنان هم میره برای همین کار همه را کنار میده، این کار من باید انجام بدم، با اینکه قبلا این قضیه در منتهی الامال آمده نیزه ای را به سینه آقا یا به پشت آقا میزنه، سر نیزه سینه آقا بیرون میاد، حضرت به زمین افتاده، دو سه متری حضرت تیری در کمان میکنه، به حلقوم آقا میزنه. اما سر از بدن جدا کردن یک کار خاصه، میره جلو که این کار خاص رو این ملعون انجام بده، اونم با لرزه بر اندام افتاده بر میگرده. اما شعر میره پرسینه آقا هم میگذاره، این جنایت رو انجام میده. هر ستا تا ابد در جهنمن، اما ظلمت موجود در جان شمر بالاتر بود از ظلمت موجود در جان خولی و در جان ابن سنان. او به یک کاری دست پیدا میکنه که اون دوتا نمیتونن پیدا کنند. به خاطر همین اگر ظرف ظلمانیه مظروف ظلمانی، اگر ظرف نورانیه مظروف نورانی، اونم در این ظرف نورانی به مقدار شأن این ظرف نورانیت بار میکنن، که اگر اون نورانیت بار بشه باب توفیقات براش باز میشه. در ظرف ظلمانی هم به مقدار و شأن اون ظلمت مذوب نورانی را بار میکنن، که اگر اون بار شد باب گناه ها براش باز میشه. آیا شما عزیزان با عنوان مثال شب بریم منزل بخون نماز شب بخونید، اراده هم دارید غصت هم میکنید، آن پا نمیشید، شما فرد ظلمانی هستید؟ نه، نورانی هستید، اما یه کار کردی شما را از نماز شب انداختنتون، که رایی میگه یا علی من دلم میخواد نماز شب بخونم، خیلی مشتاقم، مقدمات فراهم میکنم، اما چرا پا نمیشم؟ کجای کار من گیر داره؟ من که مشتاق این کار هستم، من که شما را دوست دارم، مشتاقم که هستم، کجای کار من گیر داره؟ فرمود انت رجلان غیدت که زنوبک، تو مردی هستی که گناهانت پاگیرت کرده نمیذاره بلند شی. یه چیزی هست که توفیقه رو میزنه، بعضی ها چون اون یه چیز رو ندارن این توفیقه دارن، تمام به مقدار اون نور باطنه. در کنار این مطلب یه نکته بعدی میاد، اینو به روایت کنید. اولی از وجود اثر پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، به این تعابیر دقت کنید، کلام کلام معصومه و هر قید در کلام معصوم بر خود موضوعیت داره. فرمودند که حب دنیا اصل کل معصیت و اول کل ذنب، ریشه هر گناهی حب دنیاست و ابتدای هر گناهی حب دنیاست. میگه اگر در زندگی یک گناهی موجوده، ببین گام اول حب دنیا تو رو به این گناه وادارت کرده، اقدام به این کار از حب دنیا بود و هر معصیت رو بشکافی ریشش خب به دنیای. این تعبیر کل معصیت، تعبیر کل ذنب، این کل به تعبیر ما طلبه ها صیغه عامی است، داله بر کلمه لفظ عامی است و ما بعدم که نکره است نکره در سیاق نفی آمده معنای عام داره. یعنی هر گناه حالا که به سنجی اول ریشش رو وا کنی بینه حب دنیا بوده. یه روایت دوم، قال الله لداود، خداوند متعال، حدیث قدسی است، به داود پیغمبر فرمودن یا داود احذر علی قلوب المعلقه به شهوات، داود ما از اون دلهایی را که بند به شهوات شد از اون دلها تو پرهیز بده، خود را کنار بده. چرا؟ فإن عقولها محجوبة عنی، چون عقل اینها از من دوره، در حجاب از منه، اونا فاصله میگیر. حالا یه سؤال، یعنی درگاه خدا به پیغمبرش میفرماد اینها را رها کن یا نه؟ بعضی خطابات برای پیغمبر خطاب به پیغمبره که امت بشنوه. پیغمبر وظیفه‌اش تبلیغه، با همین ها سر و کله بزنه یا اینها رو به راه بیاره یا بر اینها حجت تمام بکنه. اگه پیغمبر بینها نگه، پس کی بینها بگه؟ حالا یک انسانی دلش به شهوت بند کرده، دلش به شهوت تعلق پیدا کرده، دست این پیغمبر باید بگیره. پیغمبر برگه های برن کنار، خودی بدبخت چیکار کنه؟ در واقع خطاب به پیغمبر هست که امتش بشنوند. بابا اون کسی که در قید شهوات چیزی حالیش نیست، کمال همدلی در من اثر کرد، با جیف بودنم بوی جیفه میگیره. شما نگاه کنید بعضی از این مرداب ها یا نرهای یا راکت که بوی جنگ میاد، شما یه چیزی رو دو متری اون نر بگذارید، اصلا با نر تماسی مطلقا نده، یه لباسی رو بغل یک متری اون نر بندازید، پنج روز بعد لباس بوی جنگ گرفته. بابا نه به آب زدی نه آب بهش خورده، اصلا فاصله داشته. بعد وقتی منطقه جنگ بیار لباسش رو میگیره. اگر انسان خود خیلی قوی نباشه، با بعدا اگر راه بره کمالم نشید در او هم اثر میکنه. لذا ناخود آگاه اون حال هوا را دست میده. اصا این نکبت رو بگیره، از اینجا سر در میره، همه جانه مطلب در کجاست؟ یکسی قدسیستی بسیار زیباست، گرچه بعضی ها میدونن اما تذکرش جالبه. باز خداوند عالم فرمودن به یبن آدم، به همه ما از دم، به ما هشدار داد بابا این حب دنیا رو به پا باشید. فرمودن به قدر ما یمیل و قلب و که الی دنیا، به اون مقدار که دلت به دنیا تمایل پیدا بکنه، اخرج و محبتی عن قلبک، از دلت محبتم را بیرون میارم. چرا؟ فإنی لا اجمع حبی و حب دنیا فی قلب واحد ابدا، من بین در یک دل دو محبت را هرگز جمع نمی کنم، یا حب دنیا میاد یا حب من میاد، هر کدوم بیاد دیگری بیرون میاد. خب اگر دلش جای محبت دنیا، از محبت الله خالیه، ای با محبت الله کار نداره، از کجا سر در میاره؟ یه نکبت رو همین الان بهتون بگم. یکی از نکبتهاش اینه، وقتی انسان با خدا کار نداشت، به طبع از خدا هم خوفی نداره، چون خوف فرع بر معرفته. وقتی با او کار ندارم، به او معرفتی هم ندارم، از او خوفی هم ندارم. و رضا اگر حب دنیا اومد بده، از این دل خدا کنار میره. خدا که رفت کنار، معرفت الله کنار میره. وقتی معرفت الله رفت کنار، از این دل مخافت الله کنار میره. از خدا دیگه خوفی نداره. چرا خوف نداره؟ چون اصل بره فرقشم میره. وقتی من خدا رو به یاد نداشته باشم، جهنمش رو به یاد دارم، بهشت رو به یاد دارم، حساب در خانه قبر رو به یاد دارم، مگه اصل ول کردم؟ خب فرشم ول میکنم من. وقتی اصل رها شد، فرعم رها میشه. وقتی فرع رها شد، دیگه به روایت کنید، چقدر روایت زیبا این نکته رو بیان کرده. فرمودن که قال الکاظم علیه السلام ام هفته فرمودن من احب دنیا، کسی را که دنیا را دوست بداره زهر به خوف الاخره من قلبه، خوف آخرت از دلش بیرون میشه، دیگه از جهنم خوف نه. بابا این عذاب خداست، یه خوب باشه که چی مثلا؟ این غضب الهیه که پریشب عرض کردم آقا غیبت نمیتونم بکنم ولی جهنم بخوام برم، اون خوف بیرون میره. حتی کار به اونجا منجر میشه اگر صحنه را هم ببینه چون دل مشکل داره این صحنه تکونش نمیده. روایت داره امام امت هم یه بار در تفسیر بیان کردن که واقع مثلا ما این حرفا رو نمیتونیم درک کنیم چون برای ما زمینه اون درک وجود نداره. اون عذاب سنگینی که یه عده از خلفا در ته جهنم در طبقه هفتم دارن که اصلا کمترین عذابش ما نمیتونیم درک کنیم تا بالاترینشو، یه رو میبینن که یک مقدار این خوف این عذاب تخفیف پیدا کرده، بیان به خزنه جهنم که چرا عذاب کم شد، بیان که پیغمبر آل از اینجا عبور کردن به خاطر اونها به عذاب یک رحمتی داده شد. بینی بین الله من که حالیم نیست، حالا شما رو نمیدم، من به این خضر جهنم حاضریم اون عذاب را بچشیم، رحمتی را که از پیغمبر آل هست نمیخواییم. مثلا برما درکش سنگ، مثلا که من که عاجزم از درک قضیه، چون آتش آتش غضب الهیه با اون عظمت قضیه که خدا بنا به انتقام گرفته باید این حرف در بیاد. و این انصافاً امر بسیار عجیبیه. خب وقتی که اصل بره خب بهتر فرعش هم میره، وقتی خدا بیاد نباشه خب بهتر قیامت بیاد نیست، جهنم بیاد نیست، آتش بیاد نیست، حساب بیاد نیست، کتاب بیاد نیست، از دم همه اینا میره کنار. خب دیگه همه رفت کنار، خب مسلمی جلو ریشه هر گناه خب بدانی چرا اصل هر گناه چون حب دنیا، چرا رأس هر زن چون حب دنیا. من چهرین یه تعبیر دیگه دارم، این تعبیر دقت کنید، تعبیر عجیبیه. روایت داره فیما اوحلا الى موسا، خداوند موسا وحی فرمودن که اعلم ان كل فتنه بذرها حب الدنيا. چرا تعبیر بذرها آورده؟ این تعبیر بسیار تعبیر عجیبیه. شما یک دانه رو در زمین میکارید، یه دانه کوچولوی بسیار کم وزن بسیار حقیره، اما این دانه کوچک بعد از چند سال یک درخت بزرگ و با شاخ و برگ و میوه ها و هزارها مثل خود دانه رو ثمر میده. یه درخت پرتقال بعد از 10 سال 20 سال هزاران پرتقال با چندین هزار دانه هر سال میده. اول یک کوچولو بود، بعد چی شد؟ فرمودن بذر هر گناه معصیته، اول نمود نداره، اما اگر این بذر کاشته بشه به او پرابال داده بشه از یه جا سر در میاره که تصور انسان بیرونه. اونه که سقیفه را بنا کردن، حق علی را گرفتن، اصلا به مخیلشون تصور میامن از این کار یه معاویه در میاد که حسن را میکشه، از این کار یه یزید میاد که حسین را میکشه، از این بنا یک مأمون میاد که میاد امام رضا رو میکشه، از این کار یه هارون میاد که امام هفتم رو میکشه، از این بعد یه دونه صدام میاد که 8 سال جنگ چندین میلیون رو آواره بیابون میکنه، از این بذره آمریکا میاد که دنیا رو به آتش میزنه. فکرش میکردن یه دونه قصد خلافت بود، اما تا دامنه قیامت، تا زم و ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه، هر گناه که انجام بشه، چون این گناه از سقیفه هست، اونها که در اونجا دست داشتن به این گناه شریک. چی فکر میکنه یک علی را کنار دادن به اینجا منجر میشه که میلیارد ها میلیارد انحراف رو به گردنش بندازن؟ چی فکر میکرد؟ یکی بود در نمازهای خودش رکوع سجده در قنوت به بعضی ها لعن میکرد که اینها حق علی را گرفتن، لعن میکرد. یه بار خواب دیدن که ملائکه از آسمان آمدن، قبر دو تا قبر ما کردن، چیزی به تنهاشون کشوندند و رفتن. نکنم من اشتباه باشن به اینها لعن میکنم، دو تا ملک آمدن چیزی مالیدن و رفتن، نکنم من اشتباه هستم. گفت برم از امام صادق هم سوال کنم. از در که اومد تو، امام با صدای بلند خندیدن، فهمودن که اون که خواب دیدی آنچه خیال کردی نبود. آقا پس چی تعبیر خواب من؟ فرمودن که این دو ملک معمولا در سر تا سر عالم هر خون مظلوم به زمین میاد، به تن این دو اون خون را میمالن، میگن اگر ظلم تو نبود این مظلوم کشته نمیشد، این ظلم تو باعث شد که خون این مظلوم به زمین آمد. خب یه کسی بیاد یه کار انجام بده که دامن این کار بگیره کل عالم رو. برای همین امام تعبیری به بذر آورده، بذر هر گناه اینه. اول نمود نداره، اول مشخص دید خیلی کوچیکه، اما اگر کاشته بشه و دامنش وسیع شد و مصیبت ها. برای به یه جریانم نقل کنم، این جریان را انشاءالله بگم بهتون تا انشاءالله به فردا برسیم. حضرت موسی در جای عبور میکرد، دیگه بنده خدای دست به آسمان بلند داره گناله و گریه میزنه، یه نگاه کرد و دیگه خیلی داره چشماش عشق میاد، داره از خدا زاری و تذر رو داره میکنه. با خدا که اگر حال اینه، خدا حتما حاجت به او میده. دنبال کالا خود رفت موسی سلام الله علیه. مدتی بعد برگشتی، این حال دست به آسمان بلند کرد و ناله میزنه، خدایا حاضا عبدوک یکی من مخافتی، خدا این بنده توست، دست خوب داره اینجور ناله میزنه، تو چرا حاجت به اون ندادید؟ علت کار چیه؟ خدا موسای من اگر اونقدر گریه کنه که مغز سرش از اشکاش در بیاد، اونقدر دست به سوی من بلند کنه که دست از بدنش رد شه، حاجت به اون نخواهم داد. دای گیر کار چیه؟ گفت این کسیه که دنیا را بر آخرتش مقدم داشت، تمام هم‌وغمش دنیاست، حالا یه مشکل خالی دست به من دراز کرده، اما در تمام برنامه‌هاش ملاکش دنیاست نه آخرت، با من کار با من نداره اصلا، همون حب دنیاست. حالا انشالله چند تذکر بعدی انشالله شاید بعد به تو عرض خواهم کرد، تا انشاءالله بعد تذکرات بریم در اقسام حضور غرب که خود اون یه بحث مفصلیه. خدایا ما که عمرمون نیست بیشتر رفته، چی حالیمون نشد، انشاءالله این ما بعد خدا عنایت کنه، شاید به نفس پاک شما از این به بعد چیزی حالیمون بشه انشاءالله. یه صلوات هم بفرستیم. من یک کوتاه عرض ادب کنم، ان شاء الله عزیزم شما رو به فیض میرسونند. امروز روز شهادت امام سجاد سلام الله علیه، لا اله الا الله. در کوفه و شام به امام سجاد خیلی سخت گذشت. بالاخص در شام خیلی به امام ناراحتی عارض شد. وقتی سوال آقا کجا به شما خیلی سخت گذشت، فرمودن از شام، از شام، از شام. از یه طرف این نانجیبا به سرهای بالای نیزه ها سنگ می زند، از یه طرف به امام سجاد و زنها فحش و ناسزا می گفتند، از یه طرف هلهله و شادی و سوت و کف می زند. اگر انسان ببینه کسی عزیزی از دست داد کنار عزیز گریانه، آدم اگر نتونه او را ساکت کنه دیگه نمک به زخماش نمیزنه. اگر انسان یه یهودی هم ببینه که عزیزش مدل گریه میکنه دیگه آدم کارش نداره. پسر پیغمبره داره میسوزه، اونا کف میزنن، شادی میکنن، هلهله میکنن، بعدن توهین و فحش میدن، ناسزا میگن که شما از دین خارجی، شما خارجی هستی، شما دین نده، شما مذهب ندارید. اینا چقدر به قلب امام اون حجت خدا فشار میومد. از یه طرف این نانجیبا سرها رو کنار کجاوه ها میبردند، خواستن سرها رو نگاه کنن، نگاه به ناموس اهل بیت هم میداختن. این باز برای امام بسیار کشنده تر بود که نگاه به آل الله بندازند. که عزیزان آمد و گفت که آقا شما به ما گفتن خارجی ها هستن، شما که آل پیغمبرید، آقا من بمیرم براتون، شما رو آوردن، اون سر سر حسینه، اون سر عمل فضله، آقا چه کاری از دست من برمیاد؟ فرمودن سعده اگه میخوایی برای ما کاری کنی پولی به همراه دایی. گفتم بله آقا بفرمایید. فرمود اگه بین نیزه دارها بدید این سنها رو جلوتر ببرند تا چشم مردم به آل الله نیفته. گفتم چشم آقا این کار انجام میدم. سعد دوید و به اینها پول دادی، رفتن جلوتر. برای آقا باز امری داری، من در خدمت شما هستم. فرمودن سعد آیا پارچه به همراه داری؟ گفتن بله آقا بفرمایید. فرمودن این آهن و زنجی که به گردنم افتاده من خیلی اذیت میکنه، یه خود پارچه زیر این زنجیرها بذار چون من خیلی اذیتم کرده. گفتم چشم آقا. امامه رو اصلا آوردم پای امامه رو پاره کردم، رفتم جلو تا زنجیر رو بلند کردم که پارچه زیر اون بگذارم، بیم خون تازهی در آمد و زخم عظیمی نمودار شد.
آنجا که فروغ داورم را دیدم، گلهای بخون شناورم را دیدم، رفتم چو به قتلگاه پیش شهدا، در جلوه خدای اکبرم را دیدم. با دیده خون گرفته بر خاک، صد چاک تن برادرم را آتش رو زدن خیمه های ما را، افروخته مهد اصغرم را دیدم، در گوشه ویرانه پس از آن همه دام، من مرگ 3 سال خواهرم را دیدم. بمیرم برات دردا که چه آورد قضا بر سر من، ای کاش نمیزاد مرا مادر من، ای کاش نمیزاد مرا مادر من. در بند اسارت چو کشاندن مرا، بر ناقه عریان بنشاندن مرا، صد بار به لب رسید جانم از غم، در بزم یزید تا رساندن مرا. من رنج اسارتم برای دین بود، وان طایفه خارجی بخاندن مرا، بستیر مرارت که به جانم بزدن، بس زهر بلایی که چشاندن مرا، درداب که چه آورد قضا بر سر من، ای کاش نمیزاد مرا مادر من. حالا دلای آماده کجا نشستم آقا؟ بمیرم برات. من دیدم آن چرا که دیدم سخت است، دیدم نه همین بلکه شنیدم سخت است، از ورطه طوفان زده آتش و خون بر ساحل آرزو رسیدم. سخت است 72 تن ز بهترین یاران را دیدن به زمین و دل بریدن. سخت است بار قل و زنجیر و 40 منزل را با پیکر تبدار کشیدم. سخت است جان بخش بود صدای قرآن، اما از رأس پدر به نی شنیدن. سخت است دردا که چه آورد قضا بر سر من، ای کاش نمیزاد مرا مادر من. مثل امروز وقتی عقل بین تو وارد شغل کوفه جنده یه وقت بی بی زینب نگاه کرد تمام زنهای کوفه دور محمل رو گرفتن، یه نگاه کردید همونهاین که می اومدن پای درس قرآن بی بی زینب. روزگار به کجا کشیده شد که حالا همین زنهایی که شاگرد بی بی زینب بودن اومدن برا تماشای بی بی زینب. وا بیلا وا بیلا. راوی گفت دیدم سرهای بریده میان محمل غاب. وا بیلا. گفت صحنه ای امروز از زین العابدین دیدم، خیلی دلم به درد اومد بگم یاله. گفت دیدم دست و پاش به زنجیر بسته بود. وا بیلا وا بیلا. اوال اوال. گفت دیدم دیگه آخ، دیدم آقا رو سوار بر شتر برهنه کردن، دیدم دیگه از پای آقا داره خون میاد. یا زاغ بز زمان یا زاغ بز زمان. گفت یه وقت دیدیم بی بی زینب شروع کرد به خواندن خطبه. مختصر جو میگم آی مردم کوفه، میدونید چه جگری از پیغمبر پاره جمعید، میدونید چه اهل بیتی و در به در آواره و عظیم گردید، جواب پیغمبر رو چی میدید؟ آرابی گفت یه وقت دیدم پیر مرداب به هم نگاه میکردن، به هم دیگه ناسزا میگفتن، اگه تو نبودی من بچم و نمیفرستادم با این خانواده به جنگل. هر کسی حرفی میزد دیگه دیدم داره قوقا میشه. آخ یه وقت دید بی بی زینب سایه ای تو محمل جمعاده، وای صدای قرآنم به گوشش میاد. سرش از دریچه محمل بیرون کرد بی بی، یه وقت دید یه نیزه داری مقابل محملش، سرشو بلند کرد. یه وقت نگاه کرد سر بریده یه داداش حسینشه، چقدر زیبا داره قرآن میخونه. هی نگاه کرد گفت داداش اگه به من نگاه نمی کنی نکن، اگه با من حرف نمی زنی نزن، لااقل یه حرفی با این دختر کوچکت بزن. ببین بچه داره میمیره بماند. راوی گفت وقتی امروز اهل بیت و وارد محفل ابن زیاد کردن، سر بریده رو گذاشت مقابل، هی با چوب میداد به لب و دندان بزر بود. مالک ابن انس صدا زد ابن زیاد میدونی داری کجا رو چوب میزنی؟ جاییست که خودم دیدم پیغمبر میبوزید، جای بوسه بی بی پیغمبر. روزه من همین چند جمله و دلای آماده. اما یه وقت دیدن رباب مادر علی اصغر از جا بلند شده، رفت نزدیک سر بریده، سر بریده یه حسین رو در آغوش گرفت، هی صورتشو میبوزید، هی میگفت حسین من یادم نمیره نیزه میزدن، یادم نمیره شمشیرم میزدن، بمیرم برات. استادم میگم بعدن از رباب سوال کردن این چه کاری بود کردی؟ یه وقت صدا زد او لحظه خداحافظی همه خداحافظی کردن، اما من حیا مانه شد با حسینم خداحافظی کنم. دیگه داشتم برا حسینم میمردم. آیا 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 اینجا رو بابا رو بشکردن، اما خرابه شام دیگه رقیه را نتونستن آرومش گلم. یه وقتی دل لباش گذاش روی لبای بابا، ای صدا میزد بابا حسین، همه بگید مظلوم حسین. صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله. خدایا این قلیل توسلات از ما بپذیر، ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. مرزای اسلام، مرزای شیعه، مریضان منظور، شفای عاجل و کامل عنایت بفرمام. در دنیا و آخرت ما را با اهل بیت محشور بگردان. گرفتاری قاطبه شیعیان امیرالمومنین برطرف کن. مملکت ما، دین ما، رهبر ما در پناه خودت حفظ بفرما. ثوابی از این محفل به روح گذشتگان این جمع شهدا، امام بزرگ و گذشتگان من حقیر عائد و واصل بگردان. جهت تعجیل در فرج آقای امام زمان از ما صلوات.